با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و چهارم از ماه مارس. در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت خدمت شما هستیم. امروز یک غزل از سعدی خدمتتون میخونم. عاشقانهای سعدی بی‌نظیر هستند. بله، این هم یکی از اون غزلهای معروف است. چون یک اشاره‌ای هم به خاندان دارد، می‌فرماید معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. بعضی کلمات رو ما باید به ضرورت مشدد کنیم تا وزن به هم نخوره. اینجا شوخی رو می‌دونیم شوخی تشدید نداره، ولی ما باید بگوییم شوخی. معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. تو بود چرا به معلم روی که بتگر چین، به چین زلف تو آهین بتگری آموخت. هزار بلبل دستان سرای عاشق را، بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. برفت رونق بازار آفتاب و قمر، ز بس که ره به دکان تو مشتری آموخت. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. ما از قبیله سعدی قطب الدین شیرازی رو میشناسیم. از قبیله من عالمان دین بودن، قطب الدین رو میشناسیم که مرد فیلسوف بود و موسیقیدان بود و بسیار بسیار شهرت دارد قطب الدین شیرازی، به خصوص در تئوری موسیقی. و مشهور است که، یعنی به صورت یک لطیفه است که چون قطب الدین به دین و این حرف اعتقادی نداشت، میگویند که سعدی وقتی میرسید میگفت دای قطب تو که قرار مسلمون شی؟ این هم از اون لطیفه های تاریخی است. خب میگوید همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. مرا به شاعری آموخت روزگار اونگه، که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت. مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من، وجود من زمیان تو لاغری آموخت. بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت. دیگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن، کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت. من آدمی به چنین قد شکل و قد و خوی و روش ندیدم، مگر این شیوه از پری آموخت. چنین بگریم از این پس که مرد بتواند در آب دیده سعدی شناوری آموخت. از این که بگذاریم دوستان، یک اتفاق بسیار غریب افتاد دیروز. چه هیجانی بود در کار انتخابات آمریکا. عرض کردم پیش از این خدمتتون که آقای بایدن دو تا ایالت اولیه رو باخت، و معمولا کسی که دو تا ایالت اول رو میبازه نمیبره، یه موتورش به گل گیر میکنه، پولم بهش نمیدن مردم دیگه. و باخت و تمام روزنامه‌نگاران، کارشناسان سیاسی، این گویندگان تیوی همه اومدن دیگه جو رو دیگه گذاشتن تقریبا کنار که کارش تموم شد. کارش تمام شد. این یک مناسبت خوبی دارد این مرد با سیاه‌پوستان آمریکا، برای حقوقشان صحبت کرده، سالها در سنا بوده، چنین چنان او رو بسیار دوست دارن. ناگهان ستاره اقبال جو بایدن، معاون ریاست جمهوری سابق، مرد تقریبا کهنسال، طلوع کرد و در ساوت کارولینا رو، کارولینای جنوبی رو، با قاطعیت تمام برد و آقای برنی ساندر سوسیالیست معروف رو پایین گذاشت. یک مرتبه در واقع دوباره به حرکت افتاد و پشت هم شروع کرد بردن. دیروز اصلا کسی گمان نمی کرد که از این 14 ایالتی که روز سه‌شنبه دیروز که در تاریخ آمریکا همواره سوپر تیوزدی گفته می شود، 9 داشت رو آقای بایدن ببره. تکساس رو هم حتی برد. آماری کالیفرنیا هنوز گویا تمام نشده، حداقل تا اونجا که من بودم، و باعث حیرت خود آقای عرض کنم که ساندرز شد و کارشناسان سیاسی همه دوباره جو رفت به آسمان و اون دو سه تنی هم که کنار رفتن او رو پشتیبانی کردن. خانم کلاوچر پشتیبانی کرد و اون دیگری آقای بودجج و همچنین نماینده از تکساس که در ابتدا آمده بود که اون هم عقب نشست آمد و پشتیبانی کرد. و بلومبرگ بیلیونر معروف که قریب $500 میلیون در این کار گذاشت و به جایی نرسید، هم پشتیبانیش رو گذاشت پشت سر آقای جو بایدن، آقای بلومبرگ. بله، و خیلی 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 هیجان انگیز بود و خدا چنین چیزی نصیب ما بکند. این کلید سعادت در جامعه انسانی اختیار خیش است، اختیار خیش و حکومت از خیش، و در بهترین شکل و فرم اینو شما در آمریکا میبینید. در واقع انتخابات هم هرگز تموم نمیشه، دائم انتخابات داریم. یعنی رئیس جمهور تا نشست گرم بشه، بله، انتخابات شروع میشه. همین دیروز بود آقای ترامپ اومد، الان یک سال انتخابات دیگه در جریان هست و نو به نو دولت ها عوض میشن، نو به نو مشکلات کشور حل میشه، نو به نو مردم امید به آینده دارن زیاد میشه. اینها خفه شدیم ما از دست این مستبدین که یک فلان فلان شده چگونه عرض کنم جهنمی نادان جاهل بیشعور بیسواد میاد میشینه سر تخت ما چماق به دست و جنایتکارا رو هم جمع میکنه و دوزان. خسته شدیم آقا از این داستان. 2000 ساله، 2000 سال این داستان. درست این عرض کردم، این توهینش به اونها مثل گاوداری اداره میشه. این جوامع استبدادی گاوداری چگونه اداره میشه آقا؟ گاوداری تعداد گاو میکنن یا دور چیز میکشن، گاوداری میان هر تعدادشه که میخواد به قصاب میفروشه، این گاو بیچاره هم نمیتونه اعتراض کنه، نمیتونه کاری بکنه. بله، میتونه جیره شونو قطع کنه، میتونه بهشون جیره بده. این گاوداریه، این گاوداری حکومت استبدادی، این گاوداریه. و اگر کسی در کار دوستی وطن باشه، وطنش هر جا که هست، بعد میاد تو این کشورهای دموکراتیک و اینا، بعض اوقات حس خفگی میکنه نسبت به اوضاع احوال خودش. این سه دلیل رو نگاه کنید، شرم نداره. این دیگه کار از کارها گذرانده. این نیست که فقط مستبد باشه، حرفش این هست که این مردم بیعقل هستن، سفیه هستن. این ولی ماست، این تئوریشه دیگه. حتی خواجه نصیر طوسی، من واقعا تعجب میکنم از خواجه نصیر طوسی. میدونید آخرین آدم بین المللی ما که دنیا میشناسه به لحاظ ریاضیات و فلسفه و این چیزا، آخرین آدم مهم در تاریخ ما به لحاظ بین المللی از نظر علم خواجه نصیر، منجم و ریاضیدان و منطقی و فیلسوف و اینها. بعد تو این نوشته هاش که به دین زده، بدونی چگونه استدلال میکنه. میگوید که چون مردم عموماً گناهکار هستند و به کارهای بد تمایل دارند، خداوند همواره یک امامی بر روی زمین دارد که اینا را راهنمایی بکنه. یک امام که راهنمایی بکنه و مجازات بکنه و نمچه بکنه و تنبیه بکنه اینها. این دیوانگی رافضیگریه دیگه، دیوانگی رافضیگری. خلاصه نمی شود که نشست و این فرایند شگفتانگیز انتخابات رو دید و این درد کهنه استبدادی عود نکنه در ذهن آدم. نمیشه، مثلا میسر نیست. خلاصه آقای بایدن چیز شد به لحاظ تعداد دلیگیت. این انتخابات آمریکا پیچیدگی‌ها داره. ما یه دلیگیت داریم، یعنی الکترال کالج ووت. به نسبت جمعیت تعدادی دلیگیت معلوم کردن. بله. و کسانی که خود رو نامزد میکنن برای رئیس جمهوری از هر حزبی، دموکرات ها برای خودشان، رپابلیکن ها برای خودشان، این است که به یک حد نصابی برسن از نظر تعداد دلیگه. دلیگه آدم ها هستن، آدم های منتخب اون ایالت هستن. کالیفرنیا بیشترین رو داره، بیشترین رو از 400 بالاست. اول یعنی دو رقیب که وارد کارزار می شوند، اون کسی که تعداد دلیگیت ها به 1991 نفر برسد اون نماینده است، اون یکی دیگه باید کنار بره. و حساب کتاب خودشونه داره اینا که چگونه تقسیم میشه. اگه یکی فرض کنی 50% ببره، یکی نمیدونم 35% ببره، اینا با یه نسبتی تقسیم میکنن، به یکی متعلق به این میشه، صداش متعلق به اون میشه. آقای جو بایدن جلو افتاد و همه فکر میکردن که بایدن یه چیزی حدود 150 دلیگیت عقب میفته، اما اینطور نشد، جلو هم افتاد. و عجیب این هست که آقای سندرز تمام حرفایی که میزنه درست حرفای انقلابی دهه 60، درست حرفای انقلابی نمیدونم روزگار ابتدای قرنه، در باب عدالت، در باب براندازی فقر، در باب نمیدونم مجانی کردن نمیدونم موضوع بیمه ها و بازپخش ثروت و گرفتن مالیات از ثروتمندان، همه حرفای انسانی. و این مرد، مرد بزرگی است و دارای دل، چگونه عرض کنم، دل بزرگی است، کاملا انقلابی است. اما جامعه نشون داد که، جامعه آمریکا دیروز نشون داد که با این همه که بهشتی رو داره ترسیم میکنه آقای سندرز، اما این کشور هنوز برای این نوع سوسیالیسم آماده نیست. حالا من نمیدونم بقیهش چی میشه، چون 14 تا ایالت بوده، بقیهش هست، دو سه تاش هم که قبلا رفته، یعنی انتخاب. سندرز منتها علیه چپه جبهه حزب دموکرات، آقای بایدن میانیه. در واقع ما از صفر شروع کنیم به چپ، از صفر شروع کنیم مرکز باشه به راست، در این میانه است آقای جو بایدن، در حالی که سندرز چپی ترین. اصلا به طور میتونیم بگیم دموکرات نیست، سوسیالیسته، ولی خب یه سوسیال دموکراته در واقع. کالیفرنیا بیشترین دلیگیت رو داره به خاطر که بیشترین جمعیت رو آمریکا در کالیفرنیا داره. نتیجهش معلوم نشد دیشب، اما جو بایدن هم بد نبود. ولی آقای سندرز خیلی بالاتر بود. حالا ببینیم نتیجه این کار چه خواهد شد. این یک نکته بود که خواستم به عرض شما برسم. یک موضوع هم که مهم است بهش اشاره بکنیم این هست که آقایون اعلام کردن آخوندا که ما اختراع کردیم داداش لاتا رژیم، چیزی نبوده که ما درست کردیم. یکی هم گفتن یه پروفسوری در رشت درست کرده. من اینا رو باورم نمیشه. به جهت این که وقتی که این واقع اتفاق افتاد و این ویروس جدید کسی ازش خبر نداشت تا این دزه خطرناک هست در جامعه آمریکا ظاهر شد، اولین کسانی که به این قضیه فکر کردن و اینا خب همین کارخانه داروسازی و حرفا بودن. نمایندگان اینها به کاخ سفید رو بردن، بهترین شیمیدان ها، میدونید که بهترین داروسازان در آمریکا هستن، آلمان و سوئیس. شما این کارخانه داروسازی نگاه کنید، مثل مرک فرض کنید و فایزر، اینا تعداد کسانی برای کار میکنن صحبت سر 80-90 هزار نفره. بسیار از اینها ساینتیست های درجه یکی هست. باری آمدن در کاخ سفید و آقای معاون ریاست جمهوری گفت دانشمندان ما میگویند که ممکن است تا اول پاییز ما بتوانیم واکسنی بسازیم. این نیست که بگی داداش یه بیل از این یه سطل آب و حوض قاطی میکنی با خاک کربلا خودشه دیگه، اینطور نیست. این بعد از این که این وزیر آزمایش های مکرر با دستگاه های اونچنانی آزمایش بشه، در واقع به اثبات برسه که این داره این از بین میبره، چیزی که ما ساختیم داره نابود میکنه، بعد باید تست بشه که آیا به انسان تزریق بشه چه میکند. این آزمون ها هست که طول میکشه. حالا چون قضیه امرجنسیه ممکن اگه عمل بکنه مثلا بعدم رو موش ها یا روی چی خوکچه هندی حالا هر کار که میکنن امتحان بکنن و تولید مرضی دیگر نکند، ممکن است که عجله کند در دیگر. اما هر دارویی که در آمریکا ساخته میشه از یک قرص معمولی فشار خون تا چیزهای پیچیده‌تر 10 سال بایستی که آزمایش بشه، 10 سال. به همین دلیل هم است که FDA قبول نمیکنه کسی دارو از کشوری دیگه بیاره اینجا بفروشه. این نیست که داشت قاسم ساخته دیرو یه سطلی ساخته آماده کرده داره پخش میکنه به نهمسایی ها، شما هم بگیریم. مسخره کردن خودشون رو، مسخره کردن دنیا رو، یا مسخره کردن ما رو. بله اعلام کردن که تولید انبوه داریم میکنیم. این هم از اون داستان هاست، حواسمون باشه. در جلسه پیش ما برمکیان رو خواستیم بکشیم، وقت نشد، امروز میکشیم که سخن تمام شده باشد. از تاریخ طبری، تاریخ نامه طبری، این نامش مال اینه که این اسمیست که سامانیان گذاشتن، اشتباه نشد. تاریخ طبری مجموعه 17 جلدی است. اینا حدود 5 جلدش رو ترجمه کردن. طبری ابتدا پرداخته به تاریخ ایران، چون مرد ایرانی بود و خیلی خیلی گزارش های مفید از ایران داده، ایران ساسانی به خصوص، و بعد وارد تاریخ. بنابراین وقتی میشم تاریخ نامه یعنی اون چه ترجمه شد در روزگار سامانیان. به من از خوندن این کتاب مقصود این رو هم دارم که آشنا بشیم با طرز فارسی نویسی هزار و قریب 1100 سال پیش ایران زمین. بله خب عرض کردم که جعفر برمکی که میگوید هارون او رو بسیار دوست می داشت، گفت تو با عباس خواهر من شما عقد می کنید ولی هرگز هم دیگر رو نخواهید دید. برعکس شد، این هم دیگر دیدن. یک بچه هم وجود آمد که میگوید به عباسه بار گرفت، از جعفر و پسری بیاورد. آن پسر را پنهان به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را اونجا بدارند. تفاوت طبری با بقیه مورخان بعد از خودش این است که هر کس که معروف بود به اینکه گزارشی دارد از پیغمبر اسلام و وقایع اون روزگار یا از پدرش شنیده، پدر بزرگش شنیده، اینا میره با همینا صحبت، همه گزارش ها رو آورده، یه فلان کس به من چنین گفت، کس به من چنان گفت، و اینها رو در واقع مجموع الروایات از تاریخ طبری. این در این کتاب که در طور سامانیان چیز شده بهترین روایت رو به تشخیص دادن از متن طبری ترجمه کرد. خب و چون سالی ببود، اینم دیگه از زبان پارسی بیرون رفته، چون سالی گذشت. عمر وقتی خنجر میخوره از اون ایرانی میگوید کار من ببود، یعنی از من گذشت، یعنی من میمیرم از زخم این خنجر. و چون سالی ببود، عباسه با یک کنیزک خیش جنگ کرد و او را بزد و سوگند خورد که بکشمت. اون کنیزک برفت و رشید را از اون کودک که عباسه آورده بود از جعفر خبر کرد. آدمی که همچی کاری کرده، چرا کنیزک خبر داره از ماجرا، چرا میری میزنی؟ یه رب رشید یعنی هارون خبر کرد. رشید گفت این حدیث پیش کس مگو، و اون کنیزک را از عباسه بستد و به میان کنیزکان خیش فرستاد و اون حدیث به دل اندر همی داشت. اینجوری دیگه ما نمی نویسیم فارسی رو، فقط کسروی بود که تقریبا این گونه می نوشت خیلی زیبا، و این حدیث را به دل اندر همی داشت. چقدر متانت و بزرگی داره سخن. و رشید حیلت کرد تا خبر عبدالله را بیافت. یعنی عبدالله هم از فرزندان امام حسن بود. و درست شد او را که سوی خراسان شد. علی ابن عیسی ابن ماهان را به خراسان فرستاد، گفت یحیی را طلب کن. و دل رشید بر برامکه بگشت. دیگه از برامکه بیزار شده بود. اون یحیی هم که جعفر آزاد کرده بود از زندان، گفت زیانی نداره. رشیدم تظاهر کرد که خوب کاری کردی، حالا آدم فرستاده که اونجا بگیرنش. مشهور هست که بله در خراسان هم گویا گرفتنش. خب و جعفر را و یحیی را گران گرفت. گران گرفت یعنی به اونا سخت گرفت. و یحیی از رشید هر روز گرانی همی دیدی به سخن گفتن و نتوانستی استعفا خواستن. و رشید صبر کرد. پس علی ابن عیسی یحیی را به خراسان بیافت و به خانه اندر پنهان او را بگرفت و به دست خیش استوار سوی رشید فرستاد. نهره رو گرفتن و کتفوشی بستن و فرستن میشه رشید به رقه، و رشید او را بکشت و از وی ایمن شد و آنگاه به کار برامکه پرداخت. دقت کردید از این خاندان ابو طالب، علی، اینا هیچ کس به حکومت نرسید. همیشه هم ادعا کردن، همیشه هم گرفتن اینا رو کشتن. طلبکار بودن اینا، میدونی حس طلبکاری داشتن، با یه حس طلبکاری می آمدن، مردم اینا رو پشتیبانی نمی کردن. بله پشتیبانی نمی کرد تا اینکه ما پشتیبانی کردیم سادات رو، انشالله حاصلش. و اگر دست اینا می رسید به حکومت، هرگز چیزی به نام تمدن اسلامی با وجود نمی اومد. یه مش آخوند روزخان بودن اینا، گرچه حالا روزه به این وجه زمان نبود، منظور این که ذهنیت ملایی آخوندی و خرافی داشتن دیگه. در این 675 سال حکومت امپراتوری عرب یکی از این اینها در این منطقه دستش به جایی نرسید و اون امویان رو هم که میدانی، ابو مسلم مروی خراسانی، دلاور سترگ ایرانی براندازی کرد، اینا رو آورد. بعد معلوم شد این از اونو بدتر هستن. خب این یکی رو هم گرفتن پس کشتن. در شهر ما پایگان یه جا هست به نام هفدتن. این هفدتن معروف است که 17 تن از همین سادات اینا فراری شدن به ایران، به دستور خلیفه گرفتن و اینا رو گذاشتن لای دیوار. اونجا زیارتگاه است، مردم شهر میرن اونجا به 17 تن زیارت میکنن. خب و از وی ایمن شد و اونگاه به کار برامکه پرداخت. حالا اینجا شروع میکنه که پا به پا میری جلو که چگونه کشت. و اون سال نیت حج کرد و یحیی و برامکه را با خیش ببرد و حج بکرد. پس پسر عباسه را پیش خواست و او را بدید سخت نیکو و ماننده به عباسه و هم به جعفر و خواست که بکشدش. او بچه نوه ما رو بره ببینیم، آوردن نگاه کردید که هم به عباسه رفته و هم به جعفر، بسیار زیبا، میخواست بکشه. پس گفت این بر این را چه گناه هست؟ چون بازگشت و به انبار آمد و اونجا منزلی سوی رقه و آن را عمر خوانند و سه روز اونجا بود و روز سه دیگر فضل را و جعفر و موسی را پسران یحیی بخوان و خلعت افکندشان و بنواخت. این معمولا این آدم ها وقتی میخواستن یک کسی رو بکشن او رو به خودشون نزدیکتر میکردن. من حالا امروز داشتم فکر میکردم این داستان، یاد سردار اسد افتادم و رضا شاه، که اینو دیدم اگه نگم خیلی خیلی کار زشتی کردم، چون یادم آمده نگم خدمت شما. حالا اینو میخونم بعد سرگذشته سردار اسد، این مرد بزرگ چگونه رضا شاه او رو کشت. از نزدیکانش بود، مثلا سردار اسد باز شده بودشون شاه بشه، یا یکی از پایه های مهم حکومتش بود. اینا همین ترتیب نزدیک کرد. حالا میخونم براتون. خب میگوید که بنواخت اینا رو، هر سمره خاص خلعت داد و نیز و یحیی را نیز بخوان پدرشون رو و بنواخت تا همه را دلها خوش گشت و همه ایمن شدن. گفتن بابا خبری است، ما اشتباه میکردیم، این خلعت رو ما داده چه اینو چه. و نماز دیگر گفت من امشب با کنیزکان شراب خواهم خوردن و ورنه تو را دست باز نداشتمی. جعفر را گفت تو نیز امشب با کنیزکان خیش شادی کن. جعفر بازگشت و رشید به سرای، به سراپرده کنیزکان اندر شد و به شراب نشست. و زمانی بود کس فرستاد به جعفر تا بنگرد که به مجلس نشسته است و جعفر ننشسته بود. رشید کس فرستاد که به جان و سر من که مجلس شراب سازی و امشب شراب خوری و طرب کنی که مرا شراب نگوارد تا دانم که تو اونجا همی خوری. و امشب ما میخوام جدا جدا به شراب بنشینیم دوتاییمون، من اینجا به ساعت خودم، شما برین در خیمه خودتان اونجا شراب. جعفر ترسید، گفت یه چیزی در کار هست، شاید اینه که شرابی نیاورد و ساتی نگسترد. رشید فرستاد گفت به سر من قسم میدم که مشغول باشم. حالا داره نقش قتل میکشه. و مر جعفر را دل تنگ بود و همی ترسید و به کراهیت مجلس شراب بساخت و بنشست به خلوت. و او را مغنی بود نابینا و او را بوزکار گفتندی. یک مطربی هم خواننده هم همراه جعفر بود. یکی از کارهایی که میشد و این در کتاب الاغانی الکبیر به تفصیل آمده این است که شخصیت های موسیقیدان بزرگ مثل ابراهیم موسنی، مثل اسحاق موسنی، دیگران هم بودم، ابن مسجع، بله، اینا کنیزکان تربیت میکردن، خوش آواز شاگرد میگرفتن. اگه دختر زیبایی بود، صداش هم خوش بود، یه قیمتش خیلی خیلی میرفت بالا و میرفتن پیش بزرگان مثل خاندان برمکیان یا خلیفه، میخریدن اینا رو و آواز میخوندن براشون. مغنیه به قول معروف. خب یه مغنی داشت، بوزکار اسمش بود، و چون نبیدی چند بخوردن، جعفر بوزکار را گفت مرا امشب دل همی ترسد و سخت ناخوشم. بوزکار گفت ایها الوزیر، هرگز امیر المومنین تو را و اهل بیت و تو را چندون بر نکرد. بر اینجا یعنی خوبی، نیکی نکرد که امروز و امشب، و تو را خوش می باید بودن. جعفر گفت یا بوزکار، مرا دل همی ترسد و سخت اندیشناکم. گفت این وسوسه است، از دل بیرون کن و شاد باش امشب. پس وقت نماز شام رسول آمد از رشید به جعفر با نقل و بخور که از مجلس خیش برگرفته بود و سوی او فرستاده. بار دیگه برهمتش توسعه پیدا کرد به نقل و بخور و نماز خفتن همچنان. و بدان شب اندر رشید سه بار سوی جعفر رسول فرستاده بود با نقل و بخور. چون از شب نیمی بشد، رشید از سرای پرده زنان به سرای پرده خیش باز آمد و مسرور خادم را بخوان. بله، مسرور خادم نوکر خاصش بوده و یک قاتل گردنزن هم داشته که اونم همیشه همراهش بوده. یه آگهی هست و موسیقی میره و برمیگردیم خدمت. با درود دیگر هموطنان، داستان خاندان برمکی، برانداختن برمکیان رو چیز میکنیم در سلسله وقایعی که وزرای بزرگ ایران کشته شدن از روزگار قدیم تا تیمورتاش و سردار اسد. الان داستان سردار اسد هم خدمتتون خواهم گفت اینجا این وقت باشه. خب میگوید که مسرور خادم را بخواند و گفت برو همه جعفر ابن یحیی را به خیمه خیش آور و سرش بردار و نزد من آر. اینقدر محبت میکرد، این همه خدمت کرده بودن به این دم و دستگاه از زمان منصور، حالا مزدشون رو داره میده، برو سرش ببر بیار. چون مسروران در آمد بر سر جعفر بایستاد، جعفر چون او را بدید بترسید. مسرور گفت امیرالمومنین تو را همی خواند. گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفت به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. جعفر گفت مرا چند زمان ده که به سرای پرده زنان اندر شوم و وصیت کنم. مسرور گفت اونجا نتوانی شدن، لیکن اینجا هر وصیتی که هست بکن. جعفر هم اونجا وصیت بکرد و مسرور او را به خیمه خیش برد و شمشیر بکشید. جعفر گفت چه فرموده است؟ گفت فرموده است که سرت پیش وی برم. گفت زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد. پشیمان هم شد سالها بعد. این عیناً مشابه کار ناصرالدین شاه صفیح بوده، مستش کردن و مادرش و اون وزیر عرض کنم که فتنه کردن که چنین و چنان، حکم قتل میرزا طی‌خان از این گرفتن. مستیش که پرید پشیمون شد، نامه نوشت که نرود این آدم و اینا حقه زده بودند و بهش گفته بودند که شما برو قایم شو، اگه شاه پشیمون شد که بخواد نامه دیگه بده بگیم شما رفتی کاشان. گفتن دیگه رفته، دیگه سوار بهش نمیرسه، همون دیشب که فرمودید رفته سر امیر رو ببره. اینم مست بوده درها، اما طرح رو کشیده بوده، مدت‌ها فکر میکرده برای کشتن اینا. خب گفت وصیت کن به خیمه‌اش. جعفر گفت چه فرموده است؟ گفت فرموده است که سرت پیش وی برم. گفت زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد، باید که یک بار دیگر بروی و او را سوگند داد و از حقها و دوستیهای گذشته یاد کرد. مسرور پیش رشید رفت و او بر مصلا نشسته بود و مسرور را چشم همی داشت. گفت هین سر جعفر کو؟ گفت یا امیرالمومنین، جعفر را آوردم. رشید گفت جعفر را نخواستم، سرش را خواستم. مسرور بازگشت و سرش برگرفت، رفت با شمشیر جعفر را گردن زد و پیش رشید آورد. گفت اکنون سر و تنش نگاه دار تا از تو بخواهم. و هم اکنون یحیی را و هر سه پسرش را، فضل و محمد و موسی و برادرش را محمد ابن خالد، یعنی در واقع عموی این بچه ها، به خیمه خیش ها رو بند کن و هر خواسته که با ایشان یابی از ایشان بستون و هر چی ثروت پیشونه اونا رو بگید. مسرور همچنان کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردن. بله خب این داستان رو اینجا نگه داریم، برگردیم به داستان سردار اسد که من همین امروز بیادم افتاد. مرحوم رضا شاه رحمت الله علیه می‌خواست کسی رو بکشه، 5 سال 6 سال نقشه میکشید، اون نمیدونست مطلقا، خیلی خوددار و تودار بود رضا شاه، آدم ساده‌ای نبود. سردار اسد بیشترین خدمات رو کرد. لطفاً این یه اشتباهی هم هنوز از من میپرسن کدوم سردار اسد. لطفاً این دو عکس رو نشون بدید. اول سردار اسد بزرگ نشون بدید که با حد. ببینید این حاج علی قوی خان سردار اسد هست، فاتح تهران. بله حاج علی قوی خان، بله اینم تابلو رنگی هست که نقاش کشید از ایشون. این مرد بزرگ دانشمند کسی است که به تهران آمد با سواران شجاع بختیاری و دستگاه قاجار رو ساقط کرد. در واقع فاتح تهران مشهور هست، مرد بزرگی بود، 23 کتاب از او باقی مونده به قول تقی‌زاده، و میگوید رهبر معنوی بختیاری او بود و مرد دانشمند بزرگ او بود، در فرانسه زندگی میکرد. و ایشون، بله ایشون عرض کنم که جعفر قلی خان سردار اسد هست، پسر حاج علی قلی خان، و سردار بهادر هم لقب داره، یعنی دو سه اسم داره. این مرد بزرگ عرض کنم که یکی از این شستر، در واقع شستر میگوید در تمام کسانی که برای مشروطه کار میکردن کسی پاکیزه تر و کسی صمیمی تر و به جان کوشنده تر از سردار اسد نبود در راه آزادی. و در تمام جنگ هایی که دشمنان مشروطه شد سردار اسد حضور داشت با یفرم خان. امیدوارم یه روزی مجسمه یفرم خان دلاور که برای آزادی در ایران بسیار کوشید و جانش رو گذاشت ساخته بشه در وطن ما. سردار اسد بعد ملک و شعرهای بهار، اون در اون زمان رضا شاه یه مرد قزاقی بود، همچین آدم مهمی مطلقا به ابدا نبود. مهارتش هم در استفاده از مسلسل بود، رضا شستیر هم بهش میگفتن. ملک و شعرهای بهار یک خاطره نقل میکنه، میگه در یکی از دبیرستانی بود، در از ارامنه دعوت کرده بودن، رضا شاه بود، منم بودم، رجارم بودم، رفتیم وارد اتاق شدیم. اون زمان هنوز پادشاه نشده بود، بله سردار سپهیش بود و نخست وزیریش، داشت خاطره تعریف میکرد راجع به یفرم خان. گفت ما در جنگ فلان در رکاب سردار بودیم. همیشه چنین بود. سردار اسد در واقع تواضع کرد و گفت خیر قربان، خیر ما در رکاب جناب عالی بودیم. مقصود این که مقام سردار اسد خیلی بالا بود و رضا خان کاری نبود در اون مقطع. و در یکی از جنگ هایی که از رضا خان نام برده شده که شرکت کرد و مأمور مسلسل بود، جنگ مهمی بود که با محمد علی شاه کردن که برگشته بود با 30,000 ترکمن و غیره و اینها. رضا شاه مسلسل چی بود؟ بگذاریم. بعد برای پادشاه شدن و به تخت نشستن مرحوم رضا شاه، بیشترین خدمات رو تیمورتاش کردند و سردار اسد. بله، و وقتی که در نمستنی جنگ شد و 1500 سرباز کشتن، لشکر رضا شاه شکست خورد، سردار اسد با تعداد بختیاری رفت اونجا. یه جنگی شد، تعدادی کشته شدن البته از اون گروه، و سردار اسد کارها رو آرام کرد و تلگراف کرد، رضا شاه جواب داده که تشویقش کرده که چنین و چنان که تو تا آخر عمر بایستی که وزیر جنگ بمانی. وقتی هم که فرمان قتلش رو صادر کرد، وزیر جنگ بود سردار اسد. مرحوم رضا شاه خیلی علاقه داشت به اسب سواری، اسب دوانی، بنابراین به گرگان میرفت، اونجا چیز اسب دوانی درست کرده بودن، میدونید قوی ترین اسبابش، یکی از زیباترین نژاد، نژاد ترکمن هست، آخالتکه. آخالتکه رکورد مقاومت هم دست آخالتکه است. مشهور است که اسب نادرشاه و تیمور لنگ و اسکندر کبیر اینا آخالتکه بوده، همزم هست. اونجا چیز میکردن مسابقه. شب با هم زیر خیمه رضاشون خیمه زده بودن، شروع کردن قمار کردن، قمار بازی میکردن. خب از رضاشا که نمیشد برد، سر اصلا مرتب میباخته. رضاشا میگوید که اسعد، بخت ازت برگشته. خب این سخن در گوش سردار اسد یعنی که داری میبازی، ولی خود رضاشا داشت میگفت که امشب کار تمامه. سردار اسد میگوید که بعد از شام قربان جبران میکنم قربان. و بعد با هم شام میخورن و بعد رضا شاه میگوید که اسد من میخوابم، تو هم برو تو چادر خودت. وزیر جنگ بعد از اون همه خدمات، این مرد بزرگ نژاده، همه جانش رو گذاشته بود و این همه خدمات کرده بود، 3-4 نفر قزاق اون پشت آماده بودن، ریختن بر سر سردار اسد، جعفر ولی خان، سردار بهادر، و دست پاش بستن، دهانش انداختنش توی ترانکه یه ماشین، آوردنش. من وارد بقیه داستان نمیشم چون خیلی طولانی و خیلی هزینم هست، قصه کشتن سردار اسد. و بعدم دوتا لات فرستادن اونجا، سردار رو کشتن. و در این مدتی که سردار اسد اونجا بود، با چوب کبریت روی این کاغذایی که توی سیگار میشد پیدا کرد نوشته، به دهانی زده و داستان رو نوشته که به خدا سوگند من در تمام این جنگ ها که بودم هرگز ترس به دل من راه نکرد، اما هر روز صبح که این پزشک احمدی با اون آمپولش میاد میگه ویتامینتون دیر شده، چون میگه ویتامین میشه و سم میزنم، من تنم میلرزه. این کاملا شبیه هست دیگه. اون وزیر بود، اینا وزیر بودن، هارون اینجا رضا شاه، کشتن سردار اسد و اطمینان دادن که همه چیز روبرای ناراحت نباشید. این دوتا خیلی تشابه داشت، گفتم باید گفته بشه. خب این از این. خب بعد میگوید که روز دیگر سوی رقه شد. ها، بعد سر چیز رو فرستاد، سر جعفر رو فرستادن که بردار کردن. و دیگر روز سوی رقه است، در واقع رقه شد، و یحیی را و برادرش را باز داشت اندر عذاب و سختی و همه خواسته هاشون بستد. این یه توضیح مفصل داره خواسته که چگونه این وزرا، چگونه برمکیان ثروتمندتر از هارون بودن، چگونه خاندان سهل بسیار ثروتمندتر از مأمون بودن، و اینا ثروتمندتر از هارون بودن، خاندان برمکی اموالشون مثلا رسم بود که به هر وزیری، هر امیری خشم میگرفت، پادشاه یا خلیفه، اموالش به نفع خلیفه مصادره میکردن. همین کار رو امروز برای سید علی میکنه، سید علی بیت رهبری. خب و یحیی به زندان اندر بمرد. اونگه برادر یحیی را محمد ابن خالد دست از او باز داشت و او را نکشت، برادرش نکشت، زیرا که از او خوشنود بود و دانست که از او هیچ فضولی نیاید و از آل برامکه او بهتر نبود و دیگران را همی داشت و خواستاشان همی گرفت و وکیلان و کسهاشان را بیاورد و از ایشان کس نجست. یعنی از این کس نجست یعنی همه رو قتل کرد، در واقع خاندان برمکی رو قتل عام کرد. و یک توضیح دیگری هم داره که چون وقت ما به پایان رسید، هموطنان، در برنامه بعدی تمامش میکنیم. بسیار سپاسگزارم. الان به من خبر داد امیر جان که آقای سنده از کالیفرنیا رو برده. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.